هستند و ما در خدمتشون هستیم. خود اصناف در واقع برنامه‌ریزی منسجمی دارن راجع به این موضوع، سایر دستگاه ها مثل سازمان حمایت که در واقع متولی نظارت بازار هست، سازمان تعزیرات حکومتی که بخش در واقع قضایی موضوع رو دارن، بخش های دیگری که به هر حال مرتبط هستند با امر در واقع نظارت بر توزیع کالا و خدمات، اینها هم هماهنگی های بین این دستگاه به وجود آمده. قرار بود که برنامه‌ای در واقع به صورت منسجم برگزار بشه که همه دستگاه ها در واقع برنامه خودشون رو به صورت هماهنگ به اطلاع مردم هم برسونن. انشالله هماهنگی های این برنامه هم به اطلاع مردم خواهد رسید، حالا اگر برنامه برگزار بشه که به صورت در واقع اجرایی این کار انجام میشه، و اگر که برنامه به صورت مشترک برگزار نشد به دلیل در واقع مباحث مربوط به کرونا، از طریق رسانه ها در واقع اون اطلاعاتش در اختیار مردم گذاشته میشه.
بله آقای حقانی‌پور، من یه سوالی دارم، حالا هر کدوم بزرگوارم فکر می‌کنه که مربوط به حوزه تخصصی میشه، خواهش می‌کنم که پاسخ بدید. یکی از دغدغه‌هایی که مردم دارن، معمولا همیشه اعلام میشه که ما به حال داریم رصد میکنیم بازار رو نظارت میکنیم، به ویژه تو ایام خاص مثل ماه مبارک رمضان، ایام نوروز. ولی خب بعضا باز مردم گله دارن، میگن علارغم همه تمهیداتی که شما میاندیشید و همه زحماتی که دوستان شما و شما میکشین، بازم میبینیم که متاسفانه بازار به صورت چراغ خاموش قیمت‌ها رو افزایش میده و نظارت خاصی اون موقع نیست یا برخورد جدی باهاش صورت نمیگیره. میخوام ببینم امسال حالا قبل از اینکه نوروز فرا برسه، شما برای این حوزه و برای این بخش از دغدغه مردم فکری کردین یا خیر؟
هر کدوم از
مهمانان که مایلن پاسخ بدید. اشاره فرمودید، ما اولا که در رابطه با وضعیت کنترل و نظارت از مردم استمداد میطلبیم.
بله.
از مردم درخواست اون است که کمک بکنن. ما یه تعدادی بازرس داریم، چه اتاق اصناف و چه سازمان سمت و چه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، که اگر بگیم که آقا به تمام این شهر به این بزرگی تهران که خودش یک کشور است این بازرسی ما کافی است، این کافی نیست. درست. اینو ما اول قبول کنیم خودمون.
بله.
و از طرف دیگه از مردم توقع داریم، توقعمون برای این مرمز که این 124 که اعلام میشه، این بلنگو و یا صدای مردمه. اگر مردم هر کجایی که متوجه میشن آقا کسی اشهاف میکنه یا مثلا گرون بهشون میفروشه، یا ببخشید منهای گرانیش کالای تقلبی میده، کالایی که بسیار فاسدش عرضه میکنن، ما درخواستمون این هست که یه تلفن 124 و کد رهگیری هم که این کد 124 به تلفن کننده میده، خودش میتونه پیگیری بکنه که ببینین پرونده یا این شکایتی کرد به کجا میرسه. ولی ما در هر صورت اون چی که وظیفه داریم، به مخصوصا برای این ایام نوروز که خرید مردم مضاعف هست بر ماهای دیگر سال، یک نظارت و کنترلی داشته باشیم و حتما این کار را داریم انجام میدیم. گشتای مشترک داریم، سازمان حمایت، اتاق اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و اینها در هر صورت کنترل و نظارت میکنن. و وقتی میگم سازمان تعزیرات، قاضی تعزیرات همراه این گروه هست و همونجا در هر صورت حکمشو میبره و ترمین برنامهشو اجرا میکنه، دیگه نمیذاره طول بکشه و زمان ببره. این هست که بله، مردم توقع دارن که در هر بالا سر هر واحد صنفی یه بازرس باشه، اونهایی که تخلف میکنن. البته ما رد نمیکنیم تخلفو، برای اینکه تو این اصناف به این وسیعی متخلف هم هست. چرا؟ برای همینایی که الان توی سازمان تعزیرات حکومتی پرونده تخلف دارن که دارن رستگی میکنن سازمان تعزیرات، مال همون کسایی است که تخلف کردن. ولی در هر صورت توقع ما است که مردم کمک بکنن با حضور بازرسی که ما داریم در سطح شهر، این تخلف به حد اقل برسه.
بسیار خب، ما سوالات زیادی داریم، سعی میکنیم جمع‌بندی کنیم. عمده سوالات آقایون این هست که سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در این روزها و هفته‌ها که به هر شب عیده و موضوع هم تنظیم بازار شب عیده، سعی میکنن که هم از تولید کننده حمایت کنن هم از مصرف کننده. و این دوست عزیز اشاره کردن، خب نمایشگاه‌ها محل خیلی خوبیه برای اینکه هم تولید کننده هم مصرف کننده به حق و حقوق خودشون برسن. خواستن در مورد نمایشگاه ها صحبت بکنه و در مورد اینکه اگر ما برخورد کردیم با گرانی یا به هر حال تخلفی، به جز بازرسایی که در محل حضور دارن، به کجا باید مراجعه کنیم. و در مورد خب به هر حال ویروس کرونا هم سوال زیاد داریم که آیا به نظر آقایون این ویروس میتونه خللی در بازار ایجاد کنه یا نه. به این سوالات اگه اجازه بدید بعد از یک فرصت کوتاه دوستان پاسخ بدید. متشکرم. برنامه ایران امروز با موضوع تنظیم بازار در شب این ساعت 13:05 تا 13:30 با این برنامه در خدمتتون هستیم. چند تا سوال مطرح شد. من این سوال رو هم اضافه کنم به سوالات قبلی. شما فرمودید جناب آقای نودهی فراهانی که انبارها خدا رو شکر پر از جنس، مردم نگران نباشن. خب یک سوال انتقادی است، میگن که جناب فراهانی اگر که انبارها پر چر نمی‌ریزین توی بازار، وارد بازارها نمی‌کنین که قیمت‌ها بیاد پایین؟
بازار به اندازه کافی کالا وجود داره، اضافه کردن کالا چه ارتباطی داره به این که ما بگیم آقا قیمت؟ مرز کردم اولا قیمت کالا نوسان داره به خاطر اینکه بحث عرضه، یک سریش مربوط به عرضه، چه اون کالایی که وارداتی هست و اون چه کالایی که تولید میشه داخل کشور. مواد اولیش در هر صورت وارداتی است. بله. این بحثشونه. ولی شما یه سوال اولام کردید که بخواید منم جوابش بدم خدمتتون. ببین شما اصلا سوال کردید آقا وضعیت نمایشگاه.
بله.
ما هر سال عرض کردم که ما یه تدابیری میاندیشیم در چند نقطه تهران، بستگی داره، یه نمایشگاه بهاره برگزار میکنیم. امسال هم مصوبه کمیسیون ببخشید تنظیم بازار بله. کشور را به ما ابلاغ کردن که در چند نقطه باید این نمایشگاه عرضه مستقیم کالا باشه و هدف ما هم بر این بود که صرفاً از تولید کنندگان داخلی استفاده بکنیم و همون بحث اولش بنده که جلسه رو گذاشتم در اتاق اصناف ممنوع کردم در فروشگاه های این نمایشگاه بهاره کالای خارجی به هیچ عنوان کسی حق نداره توزیع بکنه و تمام برنامه‌تون رو بذارید که از تولید کنندگان داخلی استفاده کنیم. اون که میگیم از تولید به مصرف اینجا مصرف
یعنی ازش ممنوع یا توصیه کردید؟
نه اصلا ما اجازه توزیعش نمیدیم، اصلا اجازه توزیع. حالا الان که فعلا الان اشاره هم میکنم، اصلا الان حالا مشخص نیست با این وضعیتی که الان داریم اجازه بدن چون ما که برگزار بکنیم یا نه، ولی در هر صورت ما برنامه ریزیاش کردیم، خیلی کاراش هم انجام شده. نه ما اصلا ممنوع کردیم کالای خارجی رو توزیع نمی کنیم، ولی در رابطه با تولید کالهای داخلی و حمایت از تولیدشون سال تولیده هممون باید این فکر باشیم که تو این مجموعه کالای ایرانی به حساب بیاد توزیع بشه. و اونها هم چرا میگیم تولید کننده؟ به خاطر اینکه ما میگیم آقا تو این کالا ما 20% میخوایم تخفیف بدید به مردم. خب این 20% تولید کننده موقعی که بخواد بیاد کالاش عرضه بکنه از تولید به مصرف، این همون سودیست که به بنکدار و مغازه‌دار میده. اینها اینجا قطع میشه، میاد مستقیما به مردم این به حساب سود رو تعلق میگیره و همه هم حمایت میکنن به نفع تولید کننده.
بله بسیار خب. بله. آقای محمد رضا کلامی سخنگوی ستاد تنظیم بازار هستن، اومدن پشت خط ارتباطی برنامه ما. سلامی عرض میکنم خدمتتون که سوالات رو آقای تعلیمی هم مطرح کنن. سلام عرض میکنیم جناب آقای کلامی، روزتون بخیر باشه.
سلام خانم، بنده عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
خواهش میکنم.
آقای کلامی منم سلام عرض میکنم خدمت شما. من یه جنبندی کوتاه بکنم از صحبتهایی که شد توسط جناب آقای ارغنده‌پور و جناب آقای فراهانی در خصوص بحث نمایشگاه، موضوع تنظیم بازار. من تو صحبت‌ها جناب آقای نوده فراهانی اشاره کردم به نوسان قیمت‌ها به خاطر حالا نوسانی که تو بحث ارز هست. آقای کلامی من یه سوالی بپرسم، خیلی از مردم دغدغه دارن و حرفشون اینه، میگن موقعی که قیمت ارز تغییر میکنه، افزایش پیدا میکنه، بلافاصله تو بازار کالاها گران میشه، اما همون کالای مشخص وقتی میبینیم که نرخ ارز پایین میاد متاسفانه اون چسبندگی رو داره و قیمتا کاهش پیدا نمیکنه. این دغدغه اصلا وارد شما میپزه اینو یا خیر و باید چیکار کرد برای این موضوع؟
بله من توضیح میدم خدمتتون. ببینید ما در کتاب مقررات صادرات و وارداتمون حدود 8000 ردیف تعرفه داریم.
بله.
از این 8000 ردیف تعرفه بیش از 1600 قلم ردیف تعرفه‌شو کالاهای لوکس بوده یا ما تولید حداکثری در داخل کشور داشتیم، خب ممنوع کردیم برای حمایت از رونق تولید، که اگر کالای لوکسی مثل لوستر هست یا مبل هست وقتی در داخل تولید میکنیم اونا نیاد. این اولی مطلب. حدود 6000 ردیف تعرفش در واقع اگر بخوام تقسیم بندی بکنم حدود 5400 ردیف تعرفه ارزش ارز نیماست.
بله.
یعنی ارزی که بانک مرکزی در سامانه نیما مدیریتش میکنه. بنابراین اون مقطعی که شما اشاره کردید مصرف کنندگان اشاره میکنن که نرخ ارز بازار اومده پایین ولی نرخ کالا نیومده پایین، ما اگر نرخ نیمامون حدود 11500 بوده و نرخ بازار آزادمون مثلا از 12 تومن 13 تومن به سمت 11 حرکت کرده بوده، به طور کلی عرض نیما پایین نیومده، عرض بازار قیمتش اومده پایین. عرض نیما چون پایین نیومده، کالاهایی که با عرض نیما میاد نرخش ثابته، بنابراین شما کاهش نرخی در اونا مشاهده نمی کنید، علارغم که عرض بازار کاهش داشته. در مواقع افزایش، چون نرخ عرض نیما رو بانک مرکزی مدیریت میکنه، وقتی بازار غیر متعارف ارزش میره بالا، کالاهایی که در داخل بازار ما عرضه میشن سه دستن. یه کالا با عرض 4200 میاد که ما قیمت تثبیتی گذاشتیم به اندازه کافی، الان برنج و روغن و کالاهای اساسی رو در استانها توزیع کردیم، در آستانه توزیع پایان سال و در واقع ماه مبارک رمضان قرار دارن، به اندازه مکفی توزیع خواهیم کرد. اون کالاها تغییر نرخی ندارن. کالاهایی هم که کسری نیاز داخلش با عرض نیما میاد، اگر عرض نیمای 11 تومانی بشه 12 تومن، به همین میزان تاثیرپذیری داره، ولی با یه اختلاف 1.5 ماهه. یعنی اون موجودی کالایی که ما عرضش رو با نیما دادیم و الان در حال ترخیصه، خب قاعدتا نباید دچار تغییر بشه، ولی موجودی های آتی که با عرض نیمای جدید میاد، خب قطعا بهای تموم شدهش تغییر میکنه. سایر کالاهایی که در داخل کشور تولید میشوند، قاعدش اینه، اینا مشمول نظام نرخ گذاری نیستن، یعنی بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین نرخ میشوند. ولی وقتی فضا به سمت افزایش نرخ میره، معمولا در کشورهای ما مختلف برخی ها سعی میکنن دارایی نقدیشون رو به هاتمانی تبدیل بکنن، یعنی میرن سراغ کالاهای سرمایه‌ای قابل نگهداری، که اینها در این مواقع نظام بازار رو دچار آسیب میکنه، یعنی تقاضاهای غیر متعارفی به بازار ورود میکند که نرخ کالاهای ما متأثر از این تقاضا ممکنه دچار نوسان بشه، چون کالا مشمول نرخ گذاری نیست و کالا بر اساس شرایط عرضه و تقاضا تامین میشه. اون بخش از کالای اساسی مردم قطع به یقین، من قول به شما میدم کالای اساسی مردم که عرض 4200 ما نمیذاریم تغییر نرخ بده کنه، انقدر موجودی داریم که این قول رو به شما بدیم که کالای اساسی مردم رو کنترل کردیم. الان از 30,000 تن پرتقالی که ما خریداری کردیم، بیش از 27,000
تن. یعنی قیمت ها یکیه اون زمان و الان قیمت ها یکیه، اینطور که شما توضیح دادید.
بله، بفرمایید. مثلا برنج، من دارم برنج با عرض 4200 میارم.
بله.
سقف قیمت برنج هندی من حدود 8,000 تومنه. الان هم که من میانگین سراسر کشور رو چک کردم 7950 تومن، یعنی 50 تومن هم زیر قیمت مصوب بود. حالا ممکنه در تهران 8100 باشه، در استانی که هزینه حملش کمتر از مبادی 7 و مثلا 600 باشه، ولی میانگین کشور زیر 8 تومنه و این توی کالایی مثل کالای اساسی. یا در ذره جو و در واقع کنجاله سویا که خوراک مقداران در واقع مرغ گوشتیه و مرغ تخم‌گذاره، الان شما قیمت مرغ ملاحظه می‌فرمایید، بیش از 5 ماهه زیر قیمت 12900 تومان مصوب ما عرضه میشه. الان هم مردم عزیز میتونن از بازار با همین نرخ مصوب این کالا رو تهیه کنن. یا در روغن خام که من عرض 4200 بهش میدم و کالای نهاییش میاد، خب ما نرخ مصوب بر مبنای عرض 4200 رو روی همه بسته‌بندی‌های مختلف روغن، از 1 لیتری مایع گرفته تا 4 کیلو و 5 کیلویی نیمه جامد، ملاحظه میفهمید درد شده است و همین نرخ مصوب در شلف مغازه ها، فروشگاه های زنجیری، میادین میوه و تربار در دسترس مردمه. پس از بود کالای اساسی ما هیچ مشکلی نداریم، قیمت قابل در حال کنترله و افزایش نرخی نیست. در کالاهایی که در واقع دیگه مشمول نرخ گذاری نیست و نظام بازار تعیین کننده نرخشه، قطعا نوسانات نرخ ارز باید حتما کنترل بشه از سمت بانک مرکزی. مردم عزیز و تولید کنندگان کشورم توجه بکنن که اگر ناشی از افزایش نرخ ارز بخوان کالاشون رو گرون بفروشن، قطع به یقین دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود خواهند کرد. ضمن اینکه در بلند مدت، شما مستحضرید، اقتصاد همیشه پویاست، یعنی اگر نرخ و بردی بالا، مردم قطعا یا کاهش مصرف میدن یا به سمت کالای جایگزین میرن. پس در واقع این موضوع باعث خواهد شد که افزایش نرخشون مجدد کنه و متضرر خودشون.
آقای کلمی، از میخوام شما به کالای جایگزین اشاره کردین که به هر حال باید سلایق مردم رو هم در نظر گرفت. ما پیامکایی هم از تولید کننده ها داریم، گفتن که شرط حمایت از تولید داخلی حمایت از خرید کالای داخلیه و خب به هر حال باید به این سمت و سو هم ما نظری عمیق داشته باشیم. اما آقایون فرهانی و همینطور ارغندی‌پور، شما در مورد نظر نظرت با صحبت های جناب آقای کلامی؟
نه حرفاش درسته،
بسیار آقای کلامی
حرفاش درست دادن. ما ارزی که دارن 4200 تومان میدن که من عرض کردم برنج و شکر رو ارزم به حضورتون که کالای اساسی، هیچ تغییر قیمتی پیدا نکرده و به اندازه کافی هم هست. حرفشون درسته.
من فقط یک سوال دارم جناب آقای کلامی. اگر خاطرتون باشه وزارت صنعت معدن و تجارت یه اپلیکیشنی طراحی کرد که قرار بود روزانه 100 قلم کالای اساسی رو نرخ گذاری بکنه و نرخ اونجا درج بشه. همون ابتدا من میدونم که حالا به حال دوستان شما خیلی زحمت کشیدن، ولی واقعیتش اینه که مشکلاتی داشت، از جمله مثلا قیمت مرغ اونجا یه عددی درج میشد، وقتی شما تو بازار مراجعه میکنید متاسفانه میبینید که این قیمتا تفاوت داره. من میخوام ببینم الان وضعیت اون اپلیکیشن به چه شکله، یعنی قیمتا واقعا قیمت بازار هست یا نه. من خواهش میکنم جناب ارغنده پور اگر امکان داره پاسخ بدن. آقای کلامی شما اگه سوالی داشتین ما میشتیم بعدن.
فرمودید این اپلیکیشن در واقع طراحی شده همراه با اون یک سایتی هم هستش که 100 قلم کالا و البته خدمات هم به همین شکل روی این سامانه قرار گرفته. قیمت کالاها امروز با قیمت بازار کاملا تطبیق داره، یعنی اگر که شما نمونه هایی رو از بازار داشته باشین این نمونه ها تطبیق داره. بله ببینید، اون طوری که آقای کلامی توضیح دادن، حالا بله. ما از همون جا اگر که بیایم، بخشی از کالاها قیمت در واقع ثابت دارن به خاطر اینکه قیمت اینها از طرف صدا تنظیم بازار در واقع اعلام میشه، مثل مرغ که شما دارید میفرمایید، این در واقع سراسر کشور حد اکثر بله. قیمتش مشخصه. ما خوشبختانه در طول ماهای گذشته زیر این قیمت در واقع قیمت گذاری بازار یا عرضه و تقاضا زیر این قیمت بوده، لذا کنترل بسیار خوبی قرار گرفته، هم صدا تنظیم بازار تونسته در واقع عرضه و تقاضای این کالا رو روش کنترل داشته باشه و هم نظام در واقع نظارتی تونسته این کالا رو کنترل بکنه. این اپلیکیشن امروز میتونه به مردم برای خرید بهتر کاربردی
دیگه. ما سعی کنیم تو این برنامه از معادل فارسی استفاده کنیم.
بله کاربردی حتما همینطوره. این اپلیکیشن میتونه برای این برنامه کاربردی میتونه برای خرید مردم، خرید بهتر مردم کمک بکنه. کالاهایی که نرخ مصوب یا استفاده از ارز 4200 ندارن، نرخ بازار رو دارن، یک محدوده قیمتی اونجا داره برای اینکه نشون بده نوسان بازار متناسب با اینکه چقدر قیمت حمل ممکنه روش تاثیر داشته باشه یا قیمت منطقه‌ای چقدر تاثیر داشته باشه، یک نوسان در واقع قیمتی داره ولی برای مردم قابل احساس و میتونن از این اپلیکیشن، از این برنامه استفاده بکنن. یک نکته رو توضیح بدم که حدود 9 میلیون کاربر از این در واقع برنامه استفاده کردند و شکایات مردم هم توی این در واقع برنامه قابل احساست و بخشایی وجود داره که اگر که ملاحظه کردن قیمتی که دارن میرن خرید میکنن با قیمتی که اینجا وجود داره با همدیگه تناسب نداره، یا اونطوری که شما فرمودید قیمت بازار با این اپلیکیشن اختلاف داره، همونجا در واقع جایی وجود داره که برای اینکه شکایت بکنن. ما خوشبختانه به اینجا رسیدیم امروز که 97% شکایات مردمی که در این اپلیکیشن در واقع ثبت شده به نتیجه رسیده و اونها در واقع به رضایت شکایت خودشون رسیدن. 3% در واقع شکایات در حال بررسی هست، یعنی ما 97% به روز هستیم و شکایات داره در واقع به مردم پاسخگویی مناسب و به لحظه داده میشه. قیمت ها هم به همون شکل در واقع اصلاح میشه، قیمت روی این سایت امروز به روز هست و به ثانیه هر قیمتی که تغییر میکنه اونجا
آقای کلامی شما هم اگر صحبتی دارین کوتاه بشین، چون من یه سوال دارم.
قبل از اینکه آقای کلامی پاسخ بدن، سوال در مورد ماسک و این مواد شوینده خیلی خیلی داره زیاد میاد روی مانیتور. استدی گفتن که ظاهرا قیمت‌ها خیلی زیاد شده، چند برابر شده. آقای تمهیدیاتی در نظر گرفته دیگه. خیر بفرمایید.
ببینید در رابطه با ماسک من امروز صحبت کردم و ماسک قیمتش رو اعلان کردم.
4100 تومان.
نه خیر، کی گفته 4100 تومان؟ ماسک قیمت کشدارش 500 تومنه
بله.
و قیمت بندارش 550
تومن. چیزی که معلوم دارم میخرم.
من الان دارم اعلام میکنم
به همه. پس یه بار دیگه بزنم بفهمم کنم یادش کنیم.
ما ماسک کشدار هر دونش 500 تومنه و ماسک بندار 550 تومن.
خب اگر
هر کسی از این قیمت گرانتر بفروشه
بله،
حتما بدوند که سازمان تعزیرات به با قوه قضاییه سر کار خواهد
داشت. به صورت عمده یا دست فروشی سر چاره ها دارن میفروشن.
نه اون دیگه اون کنترلش با ما به ما ارتباط نداره دیگه. ببینید
البته کمیسیونی که در این رابطه هستش، حالا آقای فراهانی قدری روندش کردن قیمتش رو، هم 410 تومان رو کمیسیون
410
بله مصوب کرده، در واقع قیمت مصوب کمیسیون مربوطه در وزارت بهداشت که این ابلاغ هم شده. من حالا اگر که برنامه شما بتونه در واقع این رو به صورت در واقع سایتی هم در اختیار مردم بگذاره، وجود داره که 410 تومان قیمت مصرف کننده رو در اختیار مصرف کننده گذاشتن. حالا حدودش همون نکته ای هستش که آقای فرانی گفتن، هر اتفاقی که خارج از این داره در بازار میفته تخلف هست.
من الان سوال اینجاست،
من اجازه بدید صحبتمو کامل بکنم.
بفرمایید.
ما روز جمعه بعد از ظهر جلسه رو گذاشتیم در وزارت بهداشت.
بله.
تولید کنندگان ماسک رو هم دعوت کردیم. به دلایل اینی که اینها یه مقدار مواد اولیه‌شون گران شده بود توزیع نمی‌کردن. مثلا پارچه‌ش. چون دو تا کارخونه هست که این پارچه رو میده. یکی در همدان، یکی در یزد. تولید کننده میگه کشی را که ما می‌خریدیم کیلویی 45 تومن دارم میخرم 113 هزار تومن. با نشستیم گفتیم آقا به ما بگو با چه قیمتی میتونی توزیع کنی
که همون مصوب
این قیمت که من عرض میکنم خدمت شما قیمت مصرف کننده است،
چیزی که به دست ما میرسه
قیمت مصرف کننده است. اما قیمتی که تولید کننده باید عرضه بکنه 437 تومن کشداره،
بله
475 تومن بنددار.
نکته این
قیمتی است که تولید کننده باید بده که اون عرضه کننده به مصرف کننده بده اون قیمت که من گفتم.
بله. من مشخصا دیروز میدان ولیعصر، میدان هفت تیر، میدان انقلاب، خیابون جمال‌زاده تمام مسیرها رو شاید من تو پیدا نمی‌کردم
اصلا. اصلا اساسی نیست با قیمت.
ما از این ببینید این قیمتی است که مصوب شده. از یه طرف دیگه 50% تولید کنندگان ماسک موظف شدن در اختیار وزارت بهداشت بذارن، وزارت بهداشت خودش توزیع کنه، حالا به هر طوری که وزیرش دستور
میده. بله. حالا کجا شکایتشون رو
توجه میکنید؟ به همین 124 به همین 124 هر چیزی دارن شکایت میکنه پیگیری میشه. این مصوبه است.
بله. آقای کلامی ما هنوز شما رو داریم پشت خط تلفن.
بله بفرمایید.
آقای کلامی
بله خانم، بله
اسخای میکنم یه مقداری وقفه افتاد بین سوالاتی که ما از شما داریم. خب شما نظرتون در این باره چیه؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
روز من خدمت آقای فراهانی و آقای ارغنده‌پور عزیزم عرض سلام و خدا قوت دارم. حضورتون هرچند در خصوص اپلیکیشن که اشاره کردید من یه تکمل بله یه تکمله بزنم و فرمایش دوست عزیزمون رو کامل تر کنم. پس ما در این برنامه کاربردی دو دسته کالا داریم. یه دسته کالاهایی که نرخ مصوب دارن مثل مرغ. ما سقف نرخ مصوب رو در این برنامه کاربردی لحاظ میکنیم که مردم بدونن مثلا سقف قیمت مصوب مرغ 12900ه. بنابراین در هر جای شهر که ورود میکنن یا در واقع مراجعه میکنن میتوانن با این سقف قیمت ملاحظه کنن که اون واحد صنفی رعایت انصاف رو داره یا نه. در خصوص برخی دیگه از کالاهایی که در این برنامه کاربردی وجود داره، اینا کالاهاییه که در سبد مردم داره اهمیته.
بله.
ولی مشمول نرخ‌گذاری تثبیتی نیست. مثلا ما نرخ سیب زمینی یا پیازو مصوب نمی کنیم چون متناسب با شرایط فصل، میزان تولید و زمان عرضه، افزایش مطلب، کشش بازار تعیین کننده شه. ولی دوستان عزیزمون در سالمان حمایت محدوده قیمتی که در واقع برای این کالا متصوره، فرض کنید برآورد میکنن سیب زمینی سر مزرعه این است، اینقدر هزینه حملشه، این هزینه کارمز میادین مادر خرده فروشیش بعد حدود این عدده که داره اتفاق میفته. پس اگر یه خرده فروشی در یه نقطه شهر از این عدد بالاتر میده چند تا علت میتونه داشته باشه. ممکنه اون خرده فروش مثلا در منطقه قیطریه باشه با هزینه در واقع صنفی بسیار بالاتر، اون ممکنه از این نرخ مثلا 10% هزینه بالاتری رو بگیره، یا در منطقه جنوب شهر باشه با هزینه اجاره بهای بسیار کمتر. از این عدد ممکنه که این برای محدوده قیمته که مردم بتوانن متوجه بشن که در حقشون اجحاف داره میشه یا نه، چون اطلاع رسانی قیمت یکی از تکالیف حاکمیته که ما سعی کردیم در این قالب اطلاع رسانی میکنیم و مردم عزیز بتونن با بهره برداری از این اطلاعات این سامانه در واقع خودشون به عنوان یه بازرس، به عنوان یه فرد آگاه هم نظارت بکنن، هم به دولت در واقع اگر شکایتی دارن مطرح کنن. این در
خیلی ممنون. من چون بله
اگر بخوام عرض من در خصوص محصولات بهداشتی و در واقع سلامتی
کوتاه بفرمایم چون مجبورم 3 دقیقه بیشتر زمان نده،
بالاخره بپذیریم که مسئولیت تنظیم بازار محصولات سلامت محور با وزارت بهداشت، الان هم یه قرارگاهی وزیر محترم بهداشت ایجاد کردن. علاوه بر اون ما چون در بازرسی کالاهای غذاییمون همیشه تیم‌های بازرسی همکاران آقای فراهانی، همکاران آقای ارغنده‌پور، همکاران آقای انصاری، تعبیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی حضور دارن، حالا ما هم اعلام کردیم علاوه بر این که در اون بخش اونا با ما همکاری میکنن، ما هم آمادگی کامل داریم در بخش بازرسی نظارت اون، علاوه هم که بازرسین فنفین نمیتوانن در داروخانه ها در واقع ورود داشته باشن، ولی بازرسین سازمان حمایت و تعویرات در قالب اون تیم مشترک تمام امکاناتشون رو به کار گرفتن که در واقع بله. بتونن به وزارت بهداشت کمک کنن برای انشالله حفظ سلامت مردم.
انشالله. آقای کلایی، من از شما خدافظی میکنم، خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. متشکرم. خدافظ. آقای محمد رضا کلایی بودن، سخنگوی ستاد تنظیم بازار. اما ما همچنان در این فرصت باقی مانده حدود 3 دقیقه همراه هستیم با آقای قاسم نود فراخانی و همطور آقای مجید ارغندی‌پور و سایر سوالات. چون آقای تلمیم مهمان عزیز، ما در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم سوال خیلی داریم، نظارت چگونه خواهد بود در این شب‌ها و روزهای قبل از سال جدید؟
من فقط اجازه میخوام برای اینکه زمان کوتاست، دو تا سوال بپرسم. بله، یه طرحی هم داشتین جناب آقای نود فراخانی ارغنده‌پور، اکنون که سلام میدونین، طرح بدون هشتگ، بدون فاکتور خرید نکنیم. میخوام ببینم با توجه به اینکه ما از فضای نوروزم خارج نشیم، تو این فضا به کجا رسیدیم و اگه مردم رفتن و جایی بهشون فاکتور نداد گفت آقا من برای این کالا نمیدم، باید چیکار کنم؟
قانون نظام صنفی در فصل 8 هم فاکتور دادن به مشتری، هم برچسب قیمت رو احسا کرد
با هر قیمتی.
بازرس ما اون قیمتی رو که اون نصب میکنه، عرض کردم، اون قیمتی که نصب میکنه با فاکتورش مطابقت میکنه و اون سودی که عرض کردم
بله
مسبب داره. اگر غیر از این باشه برگه براش میکشن میشوستن تعذیرات.
بله. آیا قدم بوشان اگر توزیده
قانون گذار در واقع به این شکل دیده که رقمی یا مبلغی برای کالا در نظر نگرفته، در نتیجه شما اگر که یک قوطی کبریت رو خریداری بکنید، این باید فاکتور، این جزء حقوق مصرف کننده است که باید فاکتورش داده بشه. به این توجه بکنیم که اگر یک مصرف کننده‌ای میخواد حقوق بعدی خودش رو مطالبه بکنه، از گرام فروشی، تقلب یا هر نوع در واقع تقلف دیگه ای بیاد و شکایت بکنه، نداشتن فاکتور بله. حق او رو در بله. واقع ضایع میکنه.
خب ما فرصتی نداریم دیگه. خیلی متشکر از حضور شما آقایان، قاسم نود فراخانی رئیس محترم اتاق اصناف تهران و همطور مجید ارغندی‌پور مدیر کل هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. موضوع این هفته ایران امروز تنظیم بازار در شب عید بود. میدونم که خیلی از مطالب و موضوعات همچنان باقی مونده، به هر حال در حد وسع برنامه به این مطالب ما پرداختیم. از آقای تعلیمی هم بسیار سپاسگزارم که همچنان مثل همیشه در کنار ما بودن. شب روزتون خوش. خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران.